جلسه خاتم 26/2/97
محمد و آل طاهر.
الله
با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار و بقیه دوستانی که در خدمتشون هستیم، اولین سوالی که به ذهن میاد در مورد این جریان جدیدی که الحمدلله به وجود اومده در حوزه علمی قم، سوال در مورد عنوانش هست. عنوانش فقه الخمینیه. سوالی که الان برای ما وجود داره، خیلی از کسانی که بعداً این جلسه رو میبینن و میشنون، اینه که این عنوان فقه و عنوان اسم حضرت امام که مضافون الیهشه چه خصوصیتی به وجود میاره که باعث تأسیس یا عنوان شدن یه جریان جدید، یعنی هم فقه اینجا به چه معنیه و چه منظوری ازش مد نظر هست و هم حضرت امام چه ویژگی داره که در که فقه او یه فقه ممتازی و میطلبه که یک جریان جدیدی کار بکنن روش و برنامه ها رو با این عنوان جلو ببرن.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض به محضر با سعادت شما، من قبل از اینکه در مورد خود این فقه یا این رابطه فقه و مرحوم امام رضوان الله علیه صحبتی داشته باشم، که البته این مطلب و مقدمه الزاماً اجنبی از سؤال هم نیست، بلکه به یک معنا جنبه واقعی سؤال و جنبه عینی سؤال رو اونطور که ما تلقی کردیم برامون بیشتر واضح میکنه، یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم از البته متفاوت سابقه است، اما نه سابقه به قرائت تاریخی و در واقع مثلا این حالت تاریخ نگاری روز شمار یا ماه شمار یا مثلا سال شمار مسئله، نه، شاید بشه گفت مثلا قصه چگونگی به وجود آمدن این نظریه باشه، مثلا شاید اسمشو قصه بگذاریم، شاید بیوجه نباشه به این معنا. ببینید، واقعیت قضیه این است که در ابتدای مسئله، بله چشم، در ابتدای مسئله عرض کنم محضر شما، یک واقعیتی را ما باش مواجه بودیم. اون واقعیت هم این بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، یک تعبیری مرحوم مقام معظم رهبری خفضه الله و ابقاه دارند در مورد مرحوم امام، فکر میکنم اگر درست به خاطرم باشه الان، در صحبتی که برای بچه های جهاد سازندگی و کسانی که دستندرکار سامان دادن حرم مطهر مرحوم امام بودن، اون اوائل در واقع بعد از فوت امام راحل، آقا آنجا یک مقایسه ای رو بین امام و بقیه علما و نسبت سنجی او با جامعه شریف انبیاء انجام میده و امام را از جهتی یک شباهتی برای ایشون قائل میشن به انبیاء اولوالعزم در مقابل سایر انبیاء، مثل امام در مقابل سایر علما، یک این چنین شباهتی و تشبیهی و تنظیری را انجام میدن و در ضمن اون تشبیه و تنظیر این چنین به مخاطب القا میکنن که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه توانستن یک تحولی بس شگرف ایجاد بکنن که واقعا از عهده دیگران خارج بود. این اتفاق میمون رقم زدن یک حکومت اسلامی و شیعی، آن هم با یک اندیشه این چنینی که امروز ما بعد از گذشت زمانی نچم از عمر این انقلاب و این حکومت ثمراتی و مزایایی رو درش میبینیم که در طول تاریخ در کمتر دوره ای و حکومتی میدیدیم، حالا حکومت صفوی بوده است، حکومت شیعی یا حکومت های دیگه، یا در زمان ائمه معصومی صلوات الله علیه مجمعی. بالاخره یک اتفاق این چنینی کمتر رقم خورده. خب این مرد یک مرد بی نظیره یا کم نظیره، حداقل در دوره فعلی ما مثل او ندیدیم به تعبیر خود رهبری معظم، به اذعان بقیه یا علما، به اذعان بزرگان از علما مثل حضرت آیت الله جوادی، مثل حضرت آیت الله مصباح، مثل حضرت آیت الله سبحانی، مثل حضرت آیت الله مؤمن، چه در اندیشه معقول، چه در اندیشه تفسیری، چه در اندیشه فقهی. خب طبعا این سوال پیش میاد که آیا این مرد یک شخصیت کاریزماتیک صرفا سیاسی و حکومتی و جریانی داشته؟ معمولا فراز و فرود یک جریان اجتماعی سیاسی و یک خروش احساسی یا نه احساسی، عقلانی سیاسی فقط، معمولا نه این چنین گستره تأثیر داره و نه این چنین دوام تأثیر داره. اما میبینیم ماجرا به خلاف اینه. طبعا این سوال پیش میومد، آیا این اتفاق میتواند بدون مایه علمی و یک نظام فکری، با اون هم نظام فکری کامل، من بعدن توضیح میدم نظام فکری کامل یعنی چه، یک نظامی که هیچ زاویه ای را خالی نگذاره، اگر یک انسان رو در وسط این دائره قرار بدیم تمام پیرامون او به شعاع یک دایره، اگر ما دور بزنیم باید دور او رو بتوانه این نظام توجیه کنه، توضیح بده، کاوش کنه، پاسخ داشته باشه و این انسان را به یک آرامش فردی و اجتماعی نسبی بتونه برسونه. طبعا این فضا دور از ذهن نیست، این مطلب پیش میاد، به ذهن میاد، لعل این مرد بزرگ هم یک چنین پشتوانه فکری عظیم و پوشش ده جامع داشته که توانسته این کار رو رقم بزن. یک قسمت دیگه ای از ماجرا که معمولا باز مورد غفلت قرار میگیره، خصوصیت دوران جنگه. اگر ما خصوصیت دوران اولیه انقلاب رو تا انقلاب، خصوصیت پس از انقلاب رو تا سال 68 یعنی پایان دوران جنگ و رحلت مرحوم امام، و بعد از او از آن دوران تا الان بخوایم تفکیک کنیم، انصافاً باز این دوران جنگ یک دوران عجیبیه. اگر در دوران قبل این مرد خدا ایجاد خروش در بین آحاد جامعه کرد، اما تبعیدها و بخش عظیمی از سختیها رو خودش به دوش کشید، اما در دوران جنگ او نه فقط خودش در این راه بود، نه اینکه قافله ای رو در این راه راهبری می کرد، بخش عظیمی از این قافله رو به مقصد رساند که شهید ینظر الی وجه الله. این اتفاق اتفاق عجیبیه، این اتفاق اتفاق طبیعی نیست. بله در روایت دارد شیبتنی سورت و هود لمکان هذه الآیه، کدام آیه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک، و من تاب معک صدق کامل شما در دوران جنگ دیدیم، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در محضر با سعادت شما آرزم. فکر میکنم در سال 83 در یک صحبتی که با بچه های اداره اطلاعات دارن آنجا توضیح میدن این معنا را که امام چه کرد با جامعه انسانی جوان دوران جنگ و آمال و آرزوهای یک انسانی که دوست داره به یک مقصد و مقصودی برسه رو چجوری برای این جوانان به ارمغان آورد. امام رضوان الله تعالی علیه در یک حرکت عجیب تقریبا منحصر به فرد تا اونجا که ما اطلاع داریم ندیدیم به این شکل. حالا شاید هم باشه، اما تقریبا با اون مقدار مطالعه این یک کار خیلی فقط از خود او برمی اومد که مقام معظم رهبری می فرمایند که نه این معنا که آن کسی که رفت شهید شد ما از بعد از او، بعد از مرگ او خبر بدیم که او به چه مقاماتی و به چه درجاتی و به چه گوهرهایی نائل آمد و رسید. نه، این جوانه فکر میکنم تعبیر من چون تعابیر حفظم نیست به مضمون دارم نقل میکنم، میفرمایند که یک جوان مثلا 18 ساله یا چند ساله قبل از شهادتش، ساعتهایی یا روزهایی قبل از شهادتش مطالبی از زبان شریف او صادر میشد که این مطالب را ما از یک ساله که 50 سال سلوک کرده یا عالم فاضل فلسفه و عرفان و فقه خوانده شنیده بودیم. یعنی آن جوان در قبل از شهادتش پا به حریم و قدس و عروج ملکوتی گذاشته بود. پس مطلب خیلی مطلب رمانتیکی نیست، یک ثمره عینی و مشخص در متن تاریخ ثبت شده. معمولا این مورد قفلت قرار میگیره. ما میگیم که شهدایی تربیت شدن، بعد میگیم خب این شهدایی که تربیت شدن در دوره های دیگری هم شهدایی وجود داشتن. بله، شهید که شهید است و ما باید به مقام او به حسرت بنگریم، لکن این شهدا شهدای خاصی بودن یا در اینها شهید خاص کم نبوده. یک اتفاق عجیب. این ماجرا سبب شد که یک اتفاقی، یک فکری به وجود بیاد که واقعا همانطور، من این تیکه رو هم در پرانتز میگم، متاسفانه ما قبل از اینکه خودمان به این دغدغه بیفتیم که خمینی شناس باشیم، غرب این دغدغه را پیدا کرد. آنها خمینی شناس شدند، آنها شیعه شناس شدند، آنها مهدی شناس شدند، آنها رفتن اینها رو تبدیل کردن به یه سری پروپوزال‌های پژوهشی در آکادمی‌های پژوهشی فاخر خودشون، سالها رو اینها کار کردن رو کنش و واکنش ها، اکشن و ریاکشن ها، مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی، انسان شناختی از ابعاد مختلف این مطالب رو مورد بررسی قرار دادن. ما دیر فکر افتادیم. مقام معظم رهبری در فکر میکنم موقعی که مؤسسه امام، مؤسسه امام خمینی، حضرت آیت الله مصباح تأسیس شدن، این جمله را فرمودند یا قریب به این مضمون. حتی به نظرم میاد در کتیبه دم دری مؤسسه هم این مطلب باشد که یک موقعی به این مضمون که این در واقع ماجرای فکر مرحوم امام، اونجا هم مؤسسه امام رحمت الله علیه و این چنین حرکت انقلابی و فاخر هست، اونجا میفرمایند که یک چنین اتفاقی در متن سنتی حوزه یا اینها رقم بزنه یا کنار این کار یک کاری اتفاق بیفته. پس این یک واقعیت. لذا حاج آقای والد حفظه الله ایشون بارها می فرمودن من آن موقع که اصول فقه می خوندم و آن موقع که دروس سطوح هم رو کار می کردم، حالا بعد رسائل و کفایه و درس خارج، در عین اینکه ناظر به نهایت الافکار بودم، حالا چون ایشون ذوق فلسفی و تفکری هم داشتن و مباحث فلسفه تحلیلی زبان دنبال هم می کردن که بالاخره تفکرات مرحوم آغازی ها پاسخهای خوبی به اندیشه های فلسفه تحلیلی زبانی، مخصوصا اندیشه های پوزیتیویستی در حوزه فلسفه تحلیلی زبان داره، حالا این جای دیگه ای باید در موردش مطلبش گفته بشه، میگن در این اینکه من نگاه به اینها داشتم، اما از همان موقع تمام هم‌مقام من فهمیدن تهذیب الاصول بود، اون موقع مناهج هم چاپ نشده بود، این دغدغه رو داشتم. خب این شروع این قصه بود و این تفکر گام به گام جلو آمد. با رشد مبدع این فکر یا در واقع اون کسی که ما این فکر رو از ایشون یاد گرفتیم، یعنی حاج آقای والد، همین که ایشون جلو می آمدن، طبعا تحقیق و پژوهش میدانی هم داشتن، الان صحبت‌های ایشون، درس‌های ایشون بزرگترین گواه این است که این مطلب امام یک مطلب کورکورانه و تعبدی نیست. ایشان هم صدر شناس است، هم خویی شناس است، هم آغازیا شناس است، هم نائینی شناس است، هم آخوند و شیخ شناس است که تراک های صوتی، تحقیقات طلبه هایی که در طول این سالیان در خوزستان، در قوم خدمت ایشون درس خوندن، نوشتجاتی دارن، مشخص است. همین که این مسیر طی شد و این گام به گام جلو آمد این کار، طبعا مقایسه ای بین در واقع انظار امام رحمت الله علیه با دیگران توسط ایشون اتفاق می افتاد و هی گام به گام به عمق این نظریه آگاهی عالمانه، نه آگاهی احساساتی، ایجاد می شد. بعدن که حلقه های تخصصی توسط ایشون و اطراف ایشون شکل گرفت از طلبه هایی که علاقه مند بودن، خب در اون حوزه های تخصصی هم این نظریه مورد بررسی، نظریات مرحوم امام مورد بررسی قرار می گرفت و خود به خود مقایسه علمی می شد، مقایسه عالمانه می شد. من اینجا تأکید می کنم، دوستان خواهش می کنم که این معنا را در ذهن شریفشون داشته باشن که مرحوم امام رضوان الله علیه خودش همین معنا را در اول اجتهاد و تقلید میگه که مجتهد یحرم علیه تقلید بالاتفاق بالاجماع. طبعا اگر کسی علاقمنده، من الان رو نمیگم که ما امروز مثلا یک برندی داریم به نام فقه الخمینی، بعد میگیم ما باید برای این برند سینه چاک کنیم، طبعا یک شوق و شوری هم در کنار شعور و تفکر به وجود میاد. گاهی اوقات ممکنه آدم جوونی هم بکنه بگه خب حالا دیگه این تابلو رفته است، برو بابا بیستیم پاش سینه بزنیم. اما اون روز که اصلا این تابلو نبود، اون روز که کسی دنبال این دغدغه شورانگیز نبود، طلبه، تحقیق، علم، پژوهش، مطالعه، مطالعه میدانی، ساعتها سوال و جواب، دنبال قول حق، دنبال قول فاخر، آن هم در حوزه ای که بالاخره توسط اساتیدی اداره میشه که الزاماً این اساتید این مقدار گرما نسبت به این فضا نداشتن. یعنی من که درس میخوندم یا دیگری که درس میخوند، ممکن بود درس خارجی یک کسی ما برویم محضر امام درس خونده، بعدن درس خارجی کسی دیگه ای بریم که از شهادت مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، یا بیشتر مثلا گرایش به مرحوم صدر داشته باشن یا بیشتر به گرایش کسی دیگه داشته باشن. میخوام چی رو منتقل کنم به شما؟ این معنا که اون موقع واقعا ما اینطور سرسپرده و دلداده نبودیم، دلداده انقلابی بودیم که خیلی ها دلداده انقلابی هستن، اما دلداده علمی به این معنا نبودیم. و طبعا با مقایسه و تحقیق گام به گام عمق این ماجرا آشکارتر شد و در اثر این آشکاری بود که این شعور برین و شعور فاخر متولد شد که امام واقعا یک دستگاه فکری است، این مرد رو باید مطالعه کرد، این مرد رو باید کاوید، این مرد رو باید شناخت. همانطور که ما به همه تفکرات سازماندار و مدرسه ای به اندازه یک مدرسه می اندیشیم، نه به اندازه یک نظریه. یک سوال نیست که به یک جواب رسیده، مجموعه ای از سوال ها به مجموعه ای از جواب ها، آن هم مجموعه هدفمند از سوال، مجموعه هدفمند از جواب که در کنار هم که قرار می گیرد تشکیل یک دستگاه فکری و یک تابع منسجم میدهد که ورودی مشخص خروجی مشخص خواهد داشت. این به وجود آمد. پس خواهش میکنم این چنین به ماجرا نگاه بشه، نه ماجرا صرفا یک شعوره و نه ماجرا صرفا یک مثلا علاقمندی به یک عنوان و یک برنده، که البته ما دلدادی امام هم هستیم، علاقمند و عاشق واقعا بی سر و پا نسبت به ایشون هستیم رضوان الله تعالی علیه. اما اگر اینها هم نبود، آن شعور بود، بلکه اینها زائیده و تولد یافته آن شعوره. این مسیر طی شد تا امروزی که هستیم و سالهاست که درس خارجی در این حوزه داره بیان میشه، مبتنی مستقیم بر آراء مرحوم امام. شاید خیلی جاها استاد معظم در حدی که اشکالات وارده به مرحوم امام رو پاسخ بدهند یک، و در حدی که تفاوت و در واقع ارزش این مدل فکری رو در بعضی از مسائل، چون درس خارج دیگه گام به گام مسائل طی میشن، ارزش این مدل فکری رو در مقابل سایر مدل‌های فکری در یک مسئله بیان بکنن، مسئله را به پایان میبرن، چون هنوز این کوه یخ کامل سر از آب بیرون نیاورده. خب در این فضا ما اسم این ماجرا رو گذاشتیم، یا نگیم ما هم گذاشتند، چون بله یک بخشی زیادی از این مسئله وضع تعینی است، شما دنبال در واقع واضع نگردید، دنبال تسمیه به وضع تعیینی یا حتی استعمال بداء الوضع نگردید. اینطور نبود که در یک مراسمی، در یک جلسه‌ای، در یک سخنرانی، در یک اتفاق این چنینی ما به یک اسم این چنینی رسیدیم. نه، سالها و سالها در این کوچه و برزن این شهر به این نام شناخته شدیم و حاج آقا شناخته شدند. این اتفاق افتاد قبل از اینکه کسی بخواهد این رو وضع کنه. یعنی تمام کسانی یا عمده کسانی که با این اتفاق، با این مطلب آشنا می شدن، حتی اون طلبه‌ای که می اومد مثلا در این مکتب فکری اصول الفقه پایه 5 می خوند، خود به خود می دید که اون مباحثه کننده، حالا اونها که استاد، من هم یه بحثی مثلا داشتم اون موقع، میدید من ناخودآگاه سر وقتی به صیغه افعل میرسم تأکید میکنم سر این عبارت مرحوم مظفر علی الله مقامه، که صیغه افعل نه وضع شده و نه استعمال شده در وجود. خب این ما معنا، این از کجا به وجود اومده؟ لیس موضوعا ولا مستعمل، این یک معنای عجیبیه. ما نهایتا یا وضع شنیده بودیم یا استعمال. این یعنی چی که لیس به وضع ولا به استعمال، ولکن یدل؟ خب این مطلب وقتی ما پررنگش میکردیم، وقتی طلبه آمد در حوزه درسی مناهج که بحثمونه، برای بچه هایی که فکر میکردیم، حالا بعدا عرض میکنم، ما فکر میکردیم که میشه عبارت های مرحوم امام هم خوند، وقتی وارد عبارت ها شدیم معلوم شد که دلالت چنو دلالتی است، اصلا وضع کجاست، استعمال کجاست، فعل فاعل بالقصد کجاست، کدام مراحلش دلالت عقلی است، کدام مراحل دلالت اختیاری و کدام مراحل دلالت اعتباری، کدام مراحل دلالت لفظی، و این وجوب از مبادی فعل به دست میاد نه از خود فعل. حالا ثمره این مطلب در مقدمه واجب و در بسیاری از جاهای مهم، مقدمات عبادیه، عبادیت عبادت، که شما یادتون هست در کتب متعارف شما در اول اصول به مالا مزید علیه اثبات میکنید که ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال امره، بعد میرید به آخرش که میرسید ملاک عبادیت عبادت رو مجبور میشوید دست بردارید از عبادیت عبادت و قصد امتثال امر، با قصد ملاک و محبوبیت ذاتی مشکل رو حل میکنید. و اول من تنطق و صرح به این معنا شیخ بود در اقل و اکثر، و بعده آقای آخوند بود علی الله مقامه، و بعده تمام تلامیز آقای آخوند تصریح کرده، اما هیچ کس نیمد به کاو این ماجرا رو. اصل دغدغه چی بود که ما رفتیم سراغ قصد امتثال امر؟ چه شد که آن مردان بزرگ تاریخ و آسمان فقه دنبال قصد امتثال امر گشتن؟ اینو نمیدونیم، فقط میدونیم گفتیم و یک جای دست کشیدیم، تو طهارات ثلاث دست برداشتیم، توی زد دست برداشتیم، تو اجتماع امر و نهی علی القول بالامتناع دست برداشتی، اما نمیدونیم چرا. اینها شاخصها بود که این مرد مثل یک کسی که تمام عمرش رو سر اصول گذاشته، آمده کاویده اصول گذشته رو و در آورده از اساس ملاک چی بود که اینا رفتن دنبال این معنا. حالا من دارم مثالهای دست پایین اصول رو میذارم، مثل قصد امتثال، فکیف به حال مراتب حکم و خطابات قانونی و نگاه امام در استصحاب احکام وضعیه و جعل احکام وضعیه و صدق ادله شرعیه جزئیت و شرطیت و عدم تأویل در اینها و جامع بسیط و مرکبی که سبب انحلال میشود و الا ما شاء الله من الادله والاحکام. حالا انقلت که آقا اینا اصول بود، چه به درد فقه میخوره؟ حالا تو بخش دیگه عرضم که میخوام در مورد فقه صحبت کنم من بیشتر توضیح میدم. پس این فقه الخمینی یک دغدغه‌ای بود که به وجود آمد، یک مسمایی بود که قبل اسمهی معلوم و رایج بود. به قول خود مرحوم امام رضوان الله علیه، علم یک مرکب اعتباری است که قبل از تسمیه علم بالبداهه همه انسان ها میدانن این چه علمی است. صلات هم یک مرکب اعتباری است که قبل تسمیته به صلات همه میدونن اینه و بدیهی رو توضیح بدیم خراب میشه. خب حالا این اضافه فقه الخمینی این چیست؟ ما این رو مثلا وصفی میخواییم بگیریم یعنی فقه خمینی است؟ نه، فقه فقه هست و خمینی از من احسن العبید در این مسیر نسبت به اهل بیت عصمت از کسانی بود که در این راه رفت به بهترین قله ها رسید. طبعا هم عنایت خدا لایزال، شاید یک خمینی دیگری هم برساند اگر صاحب اصلی نیامد. دعا میکنیم یک خمینی دیگر و خمینی های دیگری هم برای شیعه متولد بشوند. اما این وصفی نمیخوام بگیم فقه خمینی است، نه، این چه حرف غلطیه. بله، شارع رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه تمام شد و به تعبیر شریف حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم. البته حالا این هم باید از برکات مراتب و حکم مرحوم امام یاد بگیریم ها، که چجور شارع فقط رسول اکرمه، اما ما از اهل بیت اثبت در مسند تشریع یا شبه تشریع تا آخر غیبت صغرا بهره میبریم. این را هم خود امام رضوان الله علیه باید تبیین بکنه. این باز از اون جاهاییه که ما آخرش نمیدونیم تو اصول بگیم شارع خداست یا رسول اکرم است یا اعم از رسول و اهل بیت عصمتند و حالا این مطلب ثمر عملی دارد یا ندارد. خود او میاد این سؤال فکری رو برای ما حل میکنه. نه، این فقه فقه آنهاست. اما این نگاه اگر بخوایم به عوارض و آثارش نگاه بکنیم، من چند اثر جدی رو میخوام توضیح بدم. اولا ما در معارف دینمون کلمه فقه به معنای غیر از آن معنای رایج امروزین استعمال شده. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بله، فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، این تفقه، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این فقه به چه معناست؟ مرحوم شیخ گفت اشد مناسبتن از آیه به مسئله تبلیغ دون مسئله الافتاء والافتاء دون مسئله الخبر الواحد. حالا این آیه که ازش هم برای آیات تبلیغ و وجوب تبلیغ است، اصلا شأن نزول آیه تبلیغه. خب ما معمولا در تبلیغ میریم برای مردم رساله میخونیم یا در تبلیغ میریم برای مردم آیات معارف میگیم؟ ما در تبلیغ میریم برای مردم روایات اخلاق میگیم یا فقط روایات احکام میگیم؟ قطعا احکام میگیم. از سنت سلف صالحه که همیشه اول منبر یه مسئله شرعی دو تا مسئله شرعی یاد بدیم بریم جلو. لکن در تبلیغ میریم خبر موت سلمان میخونیم برا مردم، در تبلیغ میریم مثلا آیات و جنت و نار میخونیم برا مردم، در تبلیغ میریم عبرت های کربلا و عاشورا میگیم برا مردم، در تبلیغ میریم سیره میگیم برا مردم. خب تفقه به چه معناست؟ تفقه معنای عامه، هم معارف شناسیه، هم سیر شناسیه، هم امام شناسیه. ما در تبلیغ میریم ولکن فی رسول الله اسوه حسنه رو برای مردم شرح میدیم از سیره رسول و اهل بیت عصمت، تمام نکات علمیه و عملیه هدایت بشر رو استخراج میکنیم میذاریم سر سفره برای مردم. حالا یا ما استخراج میکنیم یا استخراج کرده اند و میریم ارتزاق میکنیم و برای مردم توزیع میکنیم علم رو، تبلیغ میکنیم علم رو. که حالا البته این دیگه تبلیغ اثر یک عالمی است که اون عالم از متن دین استخراج کرده به معنای صحیح کلمه، اینطوره. اما خود دیگه همش منسوب به برکت دینش، از سفره دین این مطلب نشأت گرفته. تفقه به معنای فقه کتاب و تارت و کتاب و دیات نبوده. این اصطلاح خودش حقیقت متشرعیه است و از یک دوره‌ای در فقه به وجود آمده، و آن دوره هم دوره اولیه نیست، دوره ثانویه هم نیست. نه در لسان شارع مقدس اول بار این اتفاق افتاده است، نه در دوره صحابه و اصحاب حضرات معصومین علیهم السلام این اتفاق افتاده است. شما میدونید ما آنچه که رهاورد دوران صحابه است، صحابیه نه رسول اکرم، کل اصحاب اهل بیت عصمت، اون رهاوردش برای ما اصول اربعمئه است. الان شما عنایت بکنید، آنچه که از اصول اربعمئه بیرون میاد الزاماً فقه و طهارت الادیاته؟ لا والله، ما یکی از اصولمون کتاب الزهد حسین ابن سعید اهوازیه، این کتاب الزهد و الیوم در سلک امور اخلاقی مندرج مسئله زهد، نه در فقه طهارت تا دیات. میخوام تذکر این، الان بصائر و درجات شما ببینید، الان محاسن برقی ببینید، الان مطالبی که از حمیری رحمت الله تعالی علیه هست ببینید. این مطالب مطالبی نیست، بله این مطالب مطالبی نیست که فقه به آن معنای خاص با اون زیق درش وجود داشته باشه. الان شما ببینید کتاب تحف العقول که از نویسنده بزرگ این کتاب رضوان الله تعالی علیه، علی ابن شعبه حرانی، از معاصرین شیخ مفیده. یعنی اینها در دوره انفتاح باب سماع الحدیثند، اینها در دوره ای هن که خودشون از طریقی که مفید اطمینانه، که سید مرتضی میگه ما در علم در فقه و اصول وقتی میگیم علم، لا به معنی القطع و الیقینه، بل به معنی ما یوجب الطمأنینه و الاطمینانه، که این معنا وقتیه که با آن طریق خاص لا انوجادتن احادیث و روایات به علما میرسیده، که این معنا تا زمان ابن ادریس به شهادت سرائر و مستطرفات سرائر وجود داره. الان این کتاب تحف العقول در این دوره نوشته شده، این تحف العقول یا ارشاد القلوب دیلمی یا این کتاب‌های بزرگ یا کتاب‌هایی که طبری نوشته است یا کتاب فقه القرآن راوندی یا بقیه کتب رو که شما نگاه می‌کنید، آیا اینها منحصر به طهارت تا دیات که نیست؟ اصلا ما جعل اصطلاح نکردیم، اصلا ما اختراع اصطلاح نکردیم، این من اول الامر وجود داشته. رئیس المحدثین مرحوم کلینی رضوان الله علیه، الان شما حجمی که در اصول کافی آمده شما ملاحظه بفرمایید، کم نیستن از علمای شیعه که اعتقاد دارن که کافی تمام روایاتش معتبرن و از صحاحن، صحاح به معنای عمل، لا صحاح به معنای اصطلاح رجالی و حدیثی. صدوق توحید می نویسه، ان عمل الله علیکم، صدوق عیون اخبار رضا می نویسد و الی ما شاء الله از این روایات و کتب. صدوق اول توحید میگه من بعضی روایات که نقل کردم خودم نمیدونم معناش چیه، اما به شدت اطمینانی به این روایت روایتو آوردم لعل کسی بعدا رزقش بشه تفهم این معنا. من تا بیاید برسید به در واقع اصول اربعه متأخر، حالا اربعه متقدمه رو الان عرض کردم، تا برسه به اربعه متأخره مثل وافی ملا محسن فیض کاشانی، مثل بحار الانوار، مثل مثلا وسائل الشیعه. بحار الانوار که معلومه تفاوتش، اون حجمی که الان خود شما هم من در خدمتتون کار کردیم، بحار مسانیدش، مقدماتش، کتبی که ازش نقل شده، مرحوم علامه مجلسی خریت این صناعت زحمت کشیده و سعی کرده سبب تراکم زنون برای وساقت به بعض کتب برای خودش درست کنه. تو مقدمه بحار، مقدمه بحار کتاب مقدمه خواندنی، یک کتاب خودش مثل مقدمه حدائق، اون هم یک کتاب خواندنیه. شما نگاه میکنید میبینید اخباریین یا شبه اخباریین یا اصولیین یا شبه اصولیین، حالا البته با این اصطلاحات هم خیلی نباید آدم کار کنه چون اصطلاحات گاهی خود سوپرمارکتی میشن، و الا میبینید محدث بحرانی محدث نیست، محققه، تحقیقات رشیقهی تو جمع بین ادله داره که یک اصولی مبتکری مثل وحید بهبهانی هم اینطور مینویسه، و مثل بحر العلوم علی الله مقامه و مقامهم اجمعین هم اینطور مینویسه. حالا این اصطلاحات رو حذف کنیم، بهتره که علمامون رو علماء بزرگ شیعه ببینیم که هر کدوم سعی کرده چیزی آورده برای دیگران تا شیعه یواش یواش جلو برود. واقعا رحمت الله تعالی علیه اجمعین، رضوان الله علیه اجمعین. اما شما میبینید که کتاب نوشته است بحار الانوار که ما به تفاوت بین طهارت تا دیاتش تا باقی کتب معلومه. بعد میبینید سراغ محضر با سعادت شما آرزم، مثلا حر عاملی درست است که وسائل شیعه می نویسه لجمع اخبار کتب اربعه در فرو، اما همین حر عاملی میره احادیث سنیه احادیث قدسیه می نویسه و کتب دیگه. فیض کاشانی رحمت الله علیه که حالا این دوتا تقریبا توی یه عصرم هستن تقریبا، میره وافی می نویسه، اما علم الیقین هم می نویسه، عین الیقین هم می نویسه، صافی و اصفا و مصفا هم می نویسه. ما هنوز منطق روایات تفسیر رو نتونستیم بفهمیم، هنوز در شیعه این مهجوره یا کمتر بهش پرداخته میشه که چی میشه تبرسی رضوان الله علیه صاحب مجمع البیان که در اعصار متقدمه شیعه است و در متأخرین شیعه است، در آن دوره حدود قرن شش هست، یعنی تا تقریبا اگر مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه متوفای 598 هجری است و از زمان محقق به این طرف ما بخوایم متأخرین رو حساب کنیم، نه به اصطلاحی که متأخرین از زمان شروع تفریعات فقهیه یعنی از زمان شیخ طوسی شروع میشه که این نظر امامه، با اون اصطلاحی که شیخ اعظم کار میکنه که تقریبا تا محقق حلی رو نگه میدارد لانفتاح باب سماع الحدیث لا عن وجادته. حالا خود این تفاوت امام رو با شیخ باید براتون بگیم بعدن یک روزی در درس که چجوری اتفاق افتاده. اما شما نگاه میکنید میبینید مرحوم عرض به محضر با سعادت شما عرض کنم خدمتتون عارضم تبرسی رضوان الله علیه روایاتی آورده، از اهل سنت آورده، از شیعه آورده. خب چرا رفتیم روایت از سنی نقل کردیم؟ روایت از عامه به چه دلیله؟ یا نگاه میکنید میبینید وسط بحث خیارات مرحوم علامه مجلسی رضوان علامه حلی، ما علامه حلی خلاصة الاقوالشو به عنوان یک از مسانید رجالی قبول داریم ولو تجمیع اصول اولیه رجاله، اما از خودش هم ابداعات داره. بعد میبینیم روایت تلقی الرکبان رو نقل میکنه، مثلا روایت تلقی الرکبان در کتب قدیمه ما وجود نداره. خب این کجا میاد؟ چجوری میاد؟ چه منطقی وجود داره؟ میخوام عرض کنم ببینید ما یک مقداری باید از قوانین مرسوم فاصله بگیریم و به نظر این حقیر سراپا تقصیر تا اونجایی که تحقیقاتم الان رسیده، من الان نمیخوام ادعا کنم من الان همه چیو تحقیق کردم، اما تا اینجا هر چقدر دارم جلو میبینم میرم میبینم این امام اعلی الله مقامه من در واقع اقدم المعتقدین به قدماء شیعه است و سبکی که داره ادامه میده واقعا پیروی از همان سبکه، اما همونها بودن که فقهشون اعم از طهارت تا دیات بود. حالا شما بهش بگید فقه اکبر یا بهش بگید فقه کبیر یا بهش بگید فقه نمیدونم، حالا اسامی زیادن اما منظورم حالا مسماه نه اسم، این اعتقاد به فقه و این نگاه به فقه از اول بوده. حالا از مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه هم این مطلب منقوله که ایشون میفهمود که آیا معصوم صلوات الله و سلامه علیه آیا او چرا این همه روایات در خارج از حوزه طهارت تا دیات فرمود. حالا ما اصطلاح حکم شرعی رو نمیخوایم عوض کنیم، اما بالاخره اینها یک نحوی در چی میگن سعادت بشر، در هدایت بشر، در رشد بشر اینا دخالت دارن. آقای آخوند علی الله مقامه در کفایی فرمود که لا نستلحو الحکم علی الحکم الشرعی ای الاحکام الخمسه التکلیفیه فقط، بعد یه جا دیگه هم میگه حالا ولو مثلا شما به مثلا فلان حکم از احکام وضعیه، ولو شما بهش نگید حکم و ان ابیت عن ذلک لا ذیرفی، ما بهش نمیگیم حکم، اما بالاخره این رو شارع گفته، ما یجعله شارعه، ما یخترعش هو شارعه، ما یوجده شارعه. حالا یوجده اما من طریق عقلاء به علاوه امضا، یا یوجده من تلقاء نفسه شریفه صلوات الله و سلامه علیه، اما بالاخره اشاره اومده. ما باید یه نگاه این چنینی داشته. اینها شما برید کتاب ناصریات سید مرتضی ببینید، انتصار رو ببینید، برید خلاف رو ببینید. یک موقعی به یکی از طلبه‌ها گفتم که یک پایان نامه ای رو کمک میکنم بنویسه در مسئله دخالت قواعد کلامی در فقه شیعه، برید ببینید چقدر این قدماء ما اول متکلم بودن بعد فقیه میشدن. ما امروز یکی از مشکلاتی که امروز تو حوزه داریم اینه که ما سیر رو معکوس میریم. اول مفید متکلم بود، طوسی متکلم بود، مفید متوفای 413 قمری است، اول متکلم ثم الفقیه، یا معهو فقیهون، الان نمیگم ثم، یا مثلا مرتضی، یا مثلا طوسی رحمت الله تعالی علیه، شیخ الطائفه 460 رحمت الله علیه، رحمت خدا رفتن، یا بیان جلوتر قاضی ابن براج و این بزرگان. اینها محدث بودن، متکلم بودن، فقیه بودن، یک نگاه همه جانبه به فقه وجود داشته. بالاخره حالا این کلام اسم برای علم معارف ماه، ما حالا بحث نمی کنیم در محتواش، تا بعد جلوتر اگر شد عرض می کنم.
کلام هم با روایات کار می کردن تا بشته
بخواد
استدلال،
اما واقعا خالی از استدلال نیست، آبی از استدلال نیست، یعنی کلام نقلی نیست. حیث و ما رعا که حد وسط عقلانی ما هو مذکورون فر روایه تبرکن و تیمونن از متن روایت، چون ما فقهمون و کلاممون منصوص بوده توی دوره، ما هم دوست داریم اینطور باشیم. یعنی آیا واقعا اگر شما بتوانید با یک آیه استدلالتون رو بگید، میرید مثلا از زبان فلان عالم نقل میکنید؟ خب اینطور که نیست دیگه، اونا هم همچنین بودن واقعا رحمت الله علیه مجمعین. بالاخره فقه به معنای اعم قضیه بوده، و امروز مجدد این فکر مرحوم امامه، البته منحصر به مرحوم امام نیست، اما اون کسی که این رو به تا تمتش رساند در عصر حاضر مرحوم امامه، به طوری که خلف صالح او کسی که واقعا اگر بگوییم فقه الخمینی برازنده کیست، باید بگیم برازنده مقام معظم، برای این قبا به تن ایشونه. ابتداعا شما میبینید در سال 65 فکر میکنم 4/1/65 ایشون این سخنرانی دارن در مورد تحول فقه. خواهش میکنم عنایت کنید طلبه ها تحول فقهی را و تحول حوزه ای رو که آقا در سال 76 فرمودن و در سال 89 دوباره تکرار فرمودن، این رو برید از سال 65 حضرت آقا ببینید. این مرد هم متضلع در فقهه. با همین نگاه امام به معنای اعم کلمه به فقه نگاه میکنه. خب این معنای اعم کلمه چه اجزایی رو در بر میگیره؟ یکی از اجزاء مهم این قضیه معارفه، با همین توضیحاتی که عرض کردم. در اون روایت آمد انما العلم ثلاثه آیه محکمه فریضه عادله سنه قائمه، بعدم حضرت فرمود ما خلاهن ذلک فهو فاضله. این متن روایت مرحوم امام در حدیث 2440 حدیث این روایت رو معنا کردن. فقه معنای عمی رو داره. این معنای اعم از فقه که حالا بعدن ما بیایم به غلط فقه رو فقط به سومیش اطلاق بکنیم، این مطلب غلطی مرحوم امام ان قلت. پس چرا خود امام در 40 حدیث این کار را کردن؟ قلتو، نه خیر، در 40 حدیث فقه مصطلح رایج فی زمان تألیف کتاب 40 حدیث رو میگن سنت قائم است، اما میگن از شارع سه چیز رسیده است. در نگاه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این آخر سرآمد جنبه معرفتیه. ما شریعت، طریقت و حقیقت نداریم. شریعت اسم جامع لامور موجبه لاستکمال الانسان، این معنای معنای عجیبی نیست. این اصطلاح من رو کسی استیحاش نکنه، این همونه که میگیم الاحکام تابعون تابعتون للمصالح والمفاسد، این همون معناه. مرحوم امام رضوان الله علیه این معنا رو به این شکل آوردن و نشان دادن به ما در سر و صلات، در آداب و صلات، در مصباح الهدایه، در چهل حدیث، در شرح جنود عقل و جهل، نشون دادن که فقه یعنی آنچه که از قبل شارع مقدس آمده، این معنا موجب استکمال انسانه. و ما ضا بعد الحق الا الضلال، اینطور نگاه میکنه. حالا یک عبارتی دارد مرحوم امام در صحیفه، در صحیفه دوستان هم خود شما هم زحمت کشیدید گذاشتید تو این بخشی از این مثلا مطالب کانال مرسلات و اینها هم من دیدم گذاشته بودید، این معنا رو که مرحوم امام رضوان الله علیه تأکید میکنن و تصریح میکنن به این معنا که کار با منابع اصلی دین این منحصرا در اختیار فقها رضوان الله علیهم. این فقه نه اون فقه به معنای فقط طهارت تا دیاته. پس چیز وارد گام بعدی بشم، در نگاه مرحوم امام به این علت، به این علت که ما محضر با سعادت شما عرض کنم، یک عقل داریم که این عقل نظریش تابع برهان و شروط مقدمات برهانه و در بسیاری از امور عقیمه، یعنی برهان نادر است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در رحیق مختوم در اوائل کتاب فکر میکنم حدود بین صفحه 218 تا 234 5 جلد 1 هست، اونجا میفرمان از زبون خود مرحوم امام رضوان الله علیه که امام میفرمودن که ایها العلماء، نباید به کسانی که فقط ظواهر کار میکنن بگیم این ایها الظننا، نه ایها العلماء، بخاطر این که علم به معنای یقین مفید برهان منطقی این معنا نادره دهره، همه جا به دست نمیاد، این محدودیت داره. عقل عملیش هم که محدودیت خاص خودش رو داره، شهود هم که از منابع، و ما شهود رو به عنوان یک منبع قبول داریم در منابع درک و ادراک در فلسفه، لیکن شهود غیر معصوم مثل خودش غیر معصومه. برهانی شدن این شهود محتاج به یک مقدمه است، اون هم اثبات علم حصولی و بازگردوندنش به توزین عقل. حضرت آیت الله جوادی رو در هدایت در قرآن مفصل توضیح میدن، در تحریر تمهید القواعد توضیح میدن در بخش دوم در اشکالات و جوابها و خطاهای عقل. تجربه هم که اصلا اینجا کارکرد نداره، خردگرا و جزگراست با احکام خاص خودش، میمونه وحی. وحی یا حالا با ادبیات عرفانی بگید شهود معصوم، که کلمه شهود به کار نبردن اونجا بهتره. این ما چرا میخوایم معصوم مثل خودمون بیاریم پایین؟ هیچ کس مثل او نیست، او از جای دیگر میگیرد. حالا هم لازم نیست بگیم حتما شهود تشکیک پیدا میکنه و او بالاتره، بله یه حرف درست از جهت برهانی، اما خب ما چرا یه چیزایی رو از ارزش اصلی خودش با بعضی از تعابیر، بله وحیه، اما وحی برای ما تکون خارجیش به وجود لفظیه، تکون خارجیش به وجود لفظیه. من همه چیو دارم همینطور میگم، شما سوال نکردید دیگه. آره حالا دیگه ببخشید دیگه، من رفتم تا آخرش. وحی برای ما تکونش به این وجودات لفظیه. وجودات لفظی یک مسئله بسیار بسیار مهم داره، وجودات لفظی یک مسئله بسیار مهم داره. اون مسئله هم این است که چون مجموعه آیات و روایات ما شأن نزول و صدور دارد و کمی از ادله نقلیه ما به صورت قضیه حقیقیه که لا یختص به زمان ولا مکان ولا فرد خاص انشاء شده است، و اکثری از وجودات لفظیه و ادله نقلیه ما در شرایط خاص بر فرد خاص در زمان و مکان خاص وجود داره، این معنا سبب میشه که معدن الوحی که امروز میشه قرآن و عترت نیاز به یک دستگاه تفسیر متن پیدا بکنه، که اون دستگاه تفسیر متن بدون آن که به گوهر این متن نقلی ضربه بزنه بتوانه قرائن انحصار و موجب انحصار رو از متن جدا بکنه، که طبعا اگر کسی کلام جدید بگه این حرف مبتنیه بر رئالیست بودن در نگاه به متنه. کسی با نگاه شکگرایی در متن یا ایدئالیست متنی نمیتونه این چنین تفسیری از متن داشته باشه. پس ما قطعا باید تو حججمون این مشکل رو که حالا زیربنای حرفای هرمنوتیک و اینهاست رد کنیم و رد خواهیم کرد. این مطلب در اصول مرحوم امام موجوده رضوان الله علیه. خب این دستگاه استنباطی و تفسیر متن باید بیاد سره رو از ناسره جدا بکنه، روایت کذب رو از روایت صحیح موجب فتوا و مصحح فتوا جدا بکنه. بعد از اینکه این کار رو کرد باید بیاد تو مقام دلالتش. خب این تیکر هم یه ذره پررنگ تر بکنم. گاهی شنیده میشد آقا خب باب الفاظ علم اصول به درد نمیخوره، یا مثلا قلیل الفائده است، نه عدیم الفائده اما قلیل الفائده است. عزیزان بزرگوارم، تو بخش بعدی که بحث فقه هست این رو من مفصل براتون میگم، اینطور نیست. من الان به شما نشون میدم جاهایی از فقه که جزو صعوبات فقهه. در اون جاها حتی علی مسلک القوم در حجیت بخشیه به ادله نقلیه، حتی علی مسلک القوم در حجیت بخشیه به ادله نقلیه، ما در این موارد مشکل صدوری نداریم برای روایت، مشکل جهتی هم نداریم، چون این مسئله عدتون من الادله داره که این روایات هم مفتابه های هم اسناد معتبر تقریبا یا تحقیقا فی کل موردن به حسبه، هم این که چون مفتابه های اندل مشهوره و شما میدونید اند من یجد و ذوق فلفق او میبینه که صحیحه محجور اندل اصحاب لا یصح الاتکال علی و مرسله مفتابه اندل اصحاب یصح الاعتماد علی، این روایت مفتابه های اندل مشهوره، این روایت قابل اعتناء اندل مشهوره و فتوای اونها به روایت هم ما را مسون از حیث سندی میکنم از حیث جهتی، یعنی الروایتو لا تکونو ضعیفتا ولا تکونو غیر معتبرت من جهت تقیه. عنایت میکنید چه اتفاقی میفته؟ میخوام من دارم این رو میگم که عبور کنیم از این دعوا، یعنی رد بشیم تمام بشه این قضیه. بعد از این که از این مرحله گذشتیم خب اما مشکل ما در این جای فقه چیه؟ اختلاف فتوا از کجاست؟ من به شما نشون خواهم داد اختلاف از کجاست. مثل کجا؟ مثل احکام القواطع و الموانع فی باب الصلات فی کتب العبادات. روایات معلومه کدوم روایات هست، یه عدد مشخصی از روایات مورد دعوه هست، کسی روی نه دعوانه، دعوات دلالته. مثل همین معنا کثیری از قواعد فقهیه اصلیه، مآخذ این قواعد مسلمن در فقه، اما اختلاف تو سعه و زیق وجود داره. حیث و کان که منبع مشخصه، پس اختلاف در سعه و زیق از کجا به وجود اومده؟ حالا این رو تو بخش فقه سر مکاسب براتون پیاده میکنه. قاعده زمان، حالا قاعده زمان باید بحث کنیم در موردش، قواعد احکام خیار مثل التلف و فی زمن الخیار، مثل تلف قبل القتل، ما خیلی موارد این چنینی داریم، یا بی دلیلن و بی روایتن که باید ببینیم از کجا اینها به وجود اومده، یا روایت و دلیلش مشخصه اما مع ذلك شدت اختلاف تو اینها بالاست. آیا این غیر از مسئله جمع بین ادله است؟ بابا بزرگوار، ما وقتی وارد باب تعادل و تراجی میشیم علی مسلک الشیخ علی الله مقامه، اگر ما تعارض غیر مستقر رو زود ازش عبور کنیم بریم تو تعارض مستقر، خب لازم میاد فقه جدید پیش بیاد، چون حمام مورد الا یه تعارض غیر مستقری وجود داره. خب تعارض غیر مستقر که سبب میشه بخش زیادی از تعارضات فقهی از بین بره، اینا چیه غیر از باب الفاظه؟ که این همه باب الفاظ که تو علم اصول میشینیم مینویسیم آخرش به باب تعادل و تراجی میرسیم، آخرش میگیم اینا عدتون من موارد تعارض غیر مستقر و جمع عرفی بوده و موارد دیگه‌ای داره که استقرائیه. یکی دو موردش میشماریم، مثل تخصیص عام و تقیید مطلق، مثل نسخ و تخصیص به اون قرائتی که اونجا به بقیه موارد. پس باب الفاظ باب پرثمریه، اما باید فی محله قرار بگیره. رحم الله امرأ علم قدره ولم يتعد طوره، علم قدر بحثه، و این بحث رو از محل و طور خودش خارج نکنه. استفاده فی غیر محل سبب ضرب زدن میشه، مثل عقل. مرحوم علامه طباطبایی میفهمون که عقل وقتی قرار شد برهان مفید یقین باشه، این حد مشخصی داره، اما انصافا تو حد خودش معصوم از خطا. اصلا فی غیر محل نمی آید که بعدا نظر بدهد، بعدا نظرش خطا بشود، بعدا بگین که مثلا چه اتفاقی افتاد. خب اینم مطلب دیگه‌ای که ما این معانی رو به این صراحت از مرحوم امام شنیدیم. یعنی حقیر که در بین کتب تدریسی در سطوح مختلف دیدید دیگه، خود شما بودید، اسناد صوتی و مکتوبش الان موجوده، سعی کردم این جور نظریات رو کمربند پیوستگی مطالب اصولی به هم قرار بدم، تا مبادا طلبه بگه این علم نمیدانم چه فایده ای برام داره، من این کمربند رو از امام گرفتم و در دل عبارات دیگران جستجو کردم، و الا خودم هم اون کتاب میخوندم اینو نمیفهمیدم، از جای دیگه تلقی کردم، بعدا در عبارت المانهاشو دیدم، گرفتم، به هم متصل کردم، شد این اتفاق، شد این تدریس از مثلا موجز یا اصول الفقه یا اینا. این مرحوم امام رضوان الله علیه. حالا در حیث صدوری دیگه توضیح ندم که ثمره تفکر امام چجوریه که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم از یک طرف، هم از یک طرف در یک جایی، در یک جایی عمل حجر روایت رو و محجوریت روایت رو در عمل اصحاب موجب ضعف روایت میدونه، اما از یک طرف دیگه میتونه روایات بحار یا خطب نهج البلاغه یا روایات تحف العقول رو حجت کنه، در حالی که اینها مفتابه ها نبودن. جمع بین این دوتا نیست جز در مدرسه مرحوم امام رضوان الله علیه، که بالاخره یا ما الان یه دوگانه است، یا باید شهرت رو بذاریم کنار، فقط صحت سندی رو قبول کنیم که بعد بگیم روایت که صحیح السنده یا وثاقت سندی داره کفایت میکنه برای فتوا، یا اگر شهرت رو قبول کردیم دیگه باید از غیر از کتب اربعه اونم در فروع دست بشوریم الا ما شذب ندر. اما این مرد خدا چجوره که هم این رو داره هم میتونه با روایات غیر مفتابه ها کار کنه؟ که تبلور این بخش رو میتونید در کتاب ولایت فقیه استاد من حضرت آیت الله مؤمن ببینید. ایشون از روایت وارد در خطبه شریفه آقا ابا عبدالله علیه السلام در روز عرفه، یا از خطبه شیخ شقی نهج البلاغه، یا از روایات تحف استفاده میکنه، در حالی که روایات تحف سند هم ندارن. حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله در کتاب ولایت فقیهشون هم موجوده. این بخش از امام را میتونید از این میراثدار امام و این شاگرد برومند امام شما رؤیت بفرمایید.
بله سوالی بپرسم؟
خوبه؟
بله جناب.
جانت
چه میز پژوهشی بحث و قول شما بدید؟
چشم.
ما همین زندانی رو کار میکنیم
به شروع میز
پژوهش.
یه لحظه من با حاج آقا زنگ بزنم. با حاج آقا صحبت کردید حسن؟
فقط گفتم حاج آقا بعد گفتم خبرم نداشتم، من گوشی دست منه، گفت فقط به من زنگ زده بودن خواستم بگم. همین زنگ زده با رو فهمید
جاعتش جسارت کردید؟ نه نه باید جواب میداد. نه 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 جواب میداد. شاخص
سایی که کنه
اینی
مثلا همین میدونم یه سقه جدا کنه از این زنگ. ادامه ده.
من
نه نه حالا بذار من
حالا بذار اینا که دارم میگم و بگم یه بار رودل نکنم حالا که رفتمه بذار اینا رو بگم تموم بشه.
ادامه
آره تموم بشه اگر صلاح میدونید بریم اشکال نداره. عرض کنم به محضر با سعادت شما، پس ما هم در حیث صدوری دلیل و هم در حیث دلالی دلیل از امام ابتکار داریم که نظام اصولی مشهور دیگه بیش از این نیست، از امام ابتکار داریم. خب حالا تازه تمام این حرفا در شرایطیه که مشهور خطابها رو و روایات رو فی ناحیت شعنی و فی ناحیت فعلی میکنه که امام بهش میگه لعب به احکام الله در کتاب مناهج و کتاب شریف تهذیب هم استاد من حضرت آیت الله سبحانی نقل فرمودن اونجا. این وجود داره، امام ابدا حکمی رو از فعلیت نمیندازه. یعنی این ماجرا که قبح خطاب عاجز مجموعتون از قبح ها که قیود مرحله فعلیتن، جز مسئله قبح تکلیف عاجز که علی قرائت اشتراک احکام بین عالم و جاهل در مرحله فعلیت پس باید این به مرحله تنجز بره، امام رضوان الله تعالی علیه مجموع همه اینها را خارج از مرحله فعلیت معنا میکنه، اونم در شرایطی که امام بیش از انشاء فعلیت مرتبه دیگه هم برای حکم نداره. پس اینا کجا قبح نیستن؟ میگه نخیر قبحن. میگیم اگر قبحن پس کجای حکم دخیلن؟ میگه در فعلیت دخیل نیستن. پس کجا دخیلن؟ این رو باید مشخص کنه. امام حل میکنه که تازه فقه به ظاهرهی حمل میشه. مسئله تسبیب که سبب میشه بسیاری از روایات ما باش گیر کنیم. الان روایات مسئله جهر و اتما، جهر و اخفات، قصر و اتما، ظاهر دلیل اینه که امام به این گفته تو اشکال نداره. خب بگه این چه خصوصیتی داره اشکال نداره؟ دخالت خصوصیات فرد توی مرحله الحکمه که ببینید در رسائل و در کفایه و در کتب بعدی شما به چه حیث و بیس افتادید برای جمع بین این ادله، ببینید امام چه جور حل میکنه. حالا اینها رو یه بار با مراتب حکم، یک بار با خطابات قانونی، هر کدومش مزایا داره. غیر از این که مرحوم امام تقریری که از مراتب حکم آقای آخوند داره باز غیر از مشهوره. یعنی امام یک بار با آخوند میره، یک بار با مراتب حکم خودش میره، یک بار با خطابات قانونی خودش میره، یک بار با قول حق میره. اینا خیلی تولیده، کمش زیاده. فکیف به حال این همه حرف که نمونه شریف این مواردی که گفتم در حیث دلالی رو شما میتونید در کتاب الخلل و فی الصلات از مرحومان که قواطع و موانع صلات ملاحظه بفرمایید. واقعا بسیاری از متضلعین از علماء شیعه، کبار از علماء شیعه علی الله مقامهم، واقعا نتونستن جمع بکنن بعض موارد رو و به حیث و بیس افتادن. و البته این تنقیص شأن اونها نیست رضوان الله تعالی علیه اجمعین، بلکه صعوبت مسئله و جلالت قدر سید روح الله. یعنی ما اشتباه نگیریم ماجرا رو، آره، چون اشکال عمیقی بوده. حالا در عین این مطالب میتونید تعبدی ترین موارد را از امام ملاحظه بکنید. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه فی مجلس درسه الشریف میفرمود که بیش از 400 مسئله یا حدود 400 مسئله در فقه شیعه است که لا دلیل علیها الا الشهره والاجماعات المنقوله. حالا امام من ندیدم که این عدد رو به این شکل قبول داشته باشه، اما در همین متن مکاسب، در همین متن متاجع، همینجا من به شما نشون میدم امام کجاها رو بدون دلیل قبول کرده با اجماعات و شهرت ها. ما در سیستم مشهور یک مشکلی که داریم اینه که قبول میکنیم که شیخ اعظم مثلا شهرت رو حجت نمیدوند یا چی رو حجت نمیدوند یا اجماع منقول رو حجت نمیدوند، بعد کثیرا ما از اینها در متن مکاسب استفاده میکنه، بعد هم مجبوریم حاشیه بزنیم.
که حالا این رو تو بخش فقه به خصوص از ما الان این مواردی که دارم میگم میخوام فقه الخمینی معلوم بشه، نه کیفیت کار فقه. کیفیت کار فقه مسئلتون اخراست، یه وقتی باید حالا عرض کنم محضرتو. اما این اتفاقی که امام رقم میزنه، حالا اینها همش به پایان رسید عزیزا، آیا اینها استکمال سازه؟ الهنا تم الکلام فی الفقه و اصولهی و الرجال و الحجه، آیا اینها استکمال سازه؟ الهنا انتهت العقول، گفتن احکام تابع مصالح و مفاسد، ما هم مسلکمون مسئله که مخطئه است، طریقیت داره، لعل که اوصلنا الى الواقع ولنا مصلحت و لعل که لا يوصلنا الى الواقع معذوری. میدونید این معنا یعنی چی؟ من نمیخوام بحث کلامی کنم، اما این معنا یعنی این که ما واقعا در این دنیای ظلمانی بی کس رها شدیم و خداوند متعال فقط ما رو عقوبت نکنه. البته اینم خیلی بزرگه جهت اخلاقی ها، یعنی ما اگر یه جایی بین بهشت و جهنم بهمون بدن بشینیم اونجا فقط به عذاب دوچار نشیم بسمونه، نمیخواد وارد بهشت بشیم، خودم رو عرض میکنم. اما از حوزه کرسی نظریه پردازی این چه دفاعی از شیعه؟ این که تمام اشکالات کلام جدید و نگاه نهیلیست به انسان رو زنده میکنه. این نگاه یعنی که خدا با چوب ایستاده بالا سر ما که یا بزنه یا نزنه. مگه ما با صحت احتجاج عقلایی با استفاده از حسن و قوم و مشهورات میتونیم مسئله ثواب و عقاب و استکمال انسان حل کنیم؟ مشهور اثبات واقع نمی کنه، مشهور به اصطلاح منطقیش ها، مشهورات لا دلیل لا واقع لها و را تطابق آراء العقلا، این که نمیتونه اثبات واقع کنه که بزرگوار. چیزی که اثبات واقع نمیکنه چجوری میخواد بیاد اثبات واقعیت کنه، اثبات ثواب و عقاب و مبدع و معاد کنه؟ که این اشکال مهمه از بعد از خواجه طوسی است به کلامی که مبتنی بر مشهوراته، بر حسن و قبحه، که چقدر زیبا امام این مطلب رو در کتاب استصحاب توضیح میده. این هم جدا. خب حالا برگردیم، حالا ما خطا کردیم، بریم مسئله جمع حکم واقعی و ظاهری چه اتفاقی بیفته. امام می فرمود که کمال در عمل به این احکامه. این معنا یک معنای عرفانی و فلسفی است که وقتی تبدیل میشه به اصطلاح اصولی، معنایی از نوع تفسیر غلط مصلحت سلوکی از توش در میاد. مصلحت سلوکیه که به اون قرائت در واقع غلطه، حالا شوخی میکنم، گفت که لم یقل بهی احدون ولا جبلون آخر. اون غلطه رو که کسی تو شیعه نگفته، که بعدا ما مثلا شیخ اعظم رضوان الله علیه رو منتسب کنیم این نظریه رو، به او بشم نقد کنیم، بعد بگیم لم اتعقل کلامه مثل آقای مظفر یا دیگران. نه، اون که کسی نگفت. اما یک تقریر دیگری وجود دارد که مرحوم علامه طباطبایی علالله مقامه الشریف در فصل 4 الولایه در ذیل بعد از اون برهان هذا البرهان من مواهب الله المختصه به هذا الرسال والحمد لله، شروع میکنن اشاره‌ای در ادله، بعد ادله رو که میارن میبینید اونجا هم همین معنا وجود دارد از علامه طباطبایی. امام او نقطه علو و رقاء این نظریه را و این نگاه را در کتاب مصباح الهدایه ارائه میکنه. میگد الان من خلاصه تفسیر امام رو دو جمله عرض میکنم. امام میگد که در نظام عالم، در نظام عالم به موجب برهان عقلی و کشف منطبق بر عقل و ادله نقلیه و صریح روایات که اول ما خلق الله نوری، آنها حجاب اقرب و اسم اعظم الهی هستند. که امام این معنا رو بر وجود مقدس بی بی سلام الله تعالی علیها اسمت الله الکبرا هم تطبیق میکند. میتونید برید بشنوید از صحبت های امام. ای کاش اینها فیلمش هم دیده بشه، نه متن فقط. خیلی عجیب. این مقام سبب میشد که چون حجاب اقربن جمیع ما سوى الله از او استفاضه علمی کنه، استفاضه حقیقی کنه، استفاضه وجودی کنه. جمیع ما سوى الله من الملائکه الکروبیین والمقربین الى طبیعت سفلا و مظلمه عالم ماده، همه فیض رو از او میگیرن. لذا لعجلهی روز قلورا، سبب متصل بین الارض و السما اینه. امام اونجا میگن، میگه فرق هست بین علت غایی و علت فاعلی. ما یک بار میگیم که لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علیون لما خلقتک، لولا فاطمه لما خلقتک. حالا این روایت اونجا به نظرم این روایت نمیاره، روایت دیگه میاره مثل همینه، حالا نسبت غلط نده. بعد امام میگه این یک بار به معنای علت غایی معنا میشه که لعجل این هاست، یه بار به معنای علت فاعلی معنا میشه، یعنی اینها فاعل خلقن. امام میگه خیلی حرف عجیب و غریبیه، به هر کسی نمیشه اینو بفهمه، واقعا سنگینه، عظیم، صعوبت داره. بعد میگه خب متن زیارت شریفه جامع عینه که بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، اذنه هم هستش ها، و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. این نگاه او رو میکنه اسوه عالم، اما بقیه عالم توان شدن و سلوک به سمت مقصد رو نداره. تنها موجودی که در عالم خلقت توان این رشد و استکمال یا خدای نکرده العیاذ بالله هبوطو داره انسانه. این انسان برای رفتن به آن سمت، برای رفتن به اون بالا، باید از اسوه تبعیت کنه. خب اینجا صفر و یکه، تمام کمال، جمیع الکمال، کل الکمال و کل الحقیقه و کل المسیر ما سلکه النبی و کل الحقیقه ما شاهدها النبی و کل المصلحه، اون مصلحتی است که نبی به دست آورد. لذا محال چیزی باشد که اندهو صلوات الله و سلام علیه و آله نبوده است و محال است طریقی باشه غیر از این طریق. لذا للانسان که ان یجعل رجلهو فی مکان رجلهی علیه السلام، قدم به قدم، پا به پا، گام به گام، اینطور باید سیر کن. اگه این نگاه حاکم بشه، عمل به او یافته که راه هدایت عمل به این خبر واحده. این معنای سعی قاعده لطفا بعدن خواهد بود به چیزهای دیگه، محال راهی غیر از این باشه. خب انشئت قلت که مصلحت در همین احکام، بس لازه ای رفیم. اما این قلت، خب آقا ما عمل کردیم به این احکام، اصابه به واقع نکردیم، شما جواب بدید. حالا انشئته با این تعبیر جواب بده، بگو مگر تو عبدالواقعی؟ تو عبداللهی؟ عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین؟ شما در همه زیارات این مطلب رو تبیین میکنید، آنچرا جانان پسنده تو بپسند. این ملاک کاره، یافته اون ملاک. این نگاه که برگرفته از یک جهانبینی عمیق و یه انسانشناسی عمیق که خود امام اعلی الله مقامه در اول کتاب مصباح الهدایه اول این جهانبینی رو از خداشناسی و جهانبینی به این شکل شروع میکنه که اعلم ایها المهاجر الی الله بقدم المعرفه والیقین رزقنا الله و ایاک الموت فی هذا الطریق المستبین ان العنقاء المغرب المسمى، شروع میکند گفتن. بعد آخر کتاب میگه ایاک ثم ایاک والله معینک فی اولاک و اخراک ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلها، او لا تظنن على غير محلها فان علم باطن الشریعه من النواميس الالهيه. تبیین میکنه این معنا رو. اونجا شجره منهیه، قضیه حضرت آدم و مقامات، عجیب مطالبی بود و سطح هست که باید برید ببینید. اونجا مسئله جمع بین عرفان و فلسفه رو میگه. خیلی مطالب عجیبی تو اون کتابی که در قبل از 30 سالگی رحمت الله تعالی علیه نوشته اونجا ای وجود داره. این نگاه اوجی که چقدر از روایات هم بهره میگیره برید نگاه کنید. اینطور نیست که فقط از فلسفه است، از عرفانه. چرا؟ گفتم عقل برهانی در جایی که مبادی برهان نداره عقیمه، شهود غیر معصوم هم فایده نداره، باید از روایات و قرآن و عترت بهره بگیریم حتی در حوزه معارف. این نگاه که جمع سالم بین عقل و برهان و نقل توسط امام رحمت الله علیه در نظام فقهی او ارائه شده، لذا فقه او هم عرفان مدار و عرفان پروره، هم فلسفه مدار و فلسفه پروره، هم فقه مصطلح یعنی الطهاره تا دیات مدار و پروره. اما بهتر اینه که از این عناوین جدا بشیم. فقه او فقه قرآن و عترت، فقه قرآن و عترت. حضرت آیت الله سبحانی از ایشون نقل می‌کردن که ظاهراً از آقا سید مصطفی شهید سعید رحمت الله علیه که امام می‌فرمود، آقا مصطفی می‌فرمود، به نظرم میاد که امام گفته بودن که در تبعید ترکیه که برام یک دور وسائل بفرست، یک وسیله نجات سید بفرست، من شروع کنم تحریر رو نوشتن. عزیزان می‌خوام یک تیکه‌ای دوباره بیام وارد سبک، شاید این مطلب مستقلی هم باشه، این سبک تحصیل فعلی در دروس خارج. ما امروز به خاطر ضعف طلاب و ضعف مستوای علمی، حتی اساتیدی که توان این کار رو دارن مجبورن به خاطر این ضعف بیان یک مطلبی را، یک متنی را به عنوان محور قرار بدن، متن فقه استدلالی نه متن فقه روایی، این رو به عنوان متن درس قرار بدن، بعد حواشی دیگران رو بگن، بعد حواشی خودشون رو این مطلب بگن. دوستان این فقه قرآن و عترت نیست، این فقه حاشیه زدن به حرفای اون نویسنده است. مثلا فرض کنید مثلا صاحب جواهر متنی رو به نام جواهر نوشتن رحمت الله تعالی علیه، بعدن دیگری اشکالاتی به جواهر گرفته، ما هم بیایم اشکالات دیگران رو صبر و تقسیم کنیم و جرح و تعدیل کنیم، اشکالات صاحب جواهر هم بگیم، آخرش هم یه جنبندی بکنیم. این جنبندی، جنبندی ماست که از دریچه جواهر داره شکل میگیره. این جنبندی، جنبندی مستقل قراح پاک خالص از متن قرآن و عترت نیست، متد معلومه. در حالی که آن کسی که مجتهد بود و یحرم علیه التقلید، مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، می فرمود که حتی در نباید به تبویبهای وسائل اعتماد قطعی کنیم، چون اجتهادات صاحب جواهره. کم له من نظیر، مواردی داشتیم یک فقیه برد در بعضی از کتب دیگر فقه روایتی پیدا کنه که به نظرهی مال همین بابه، لکن وسائل او رو مال جای دیگر دانسته. اجتهاد او برای خودش، اجتهاد تو برای خودت. خب وقتی قرار ما حتی به تبویب کتب منابع اکتفا نکنیم، ما باید یک فرع فقهی رو از یک رساله فتوایی بخونیم، بعدن بیایم بریم تو ادله خودمون ادله رو جمع بندی کنیم. میدونید این چه قدرتی نیاز داره از جهت ذهنی؟ این فقه قراح و پاکه. این تا موقعی که دستگاه استنباطی شکل نگیره، آن تابع ریاضی در ذهن یک فقیه به وجود نیاد، امکان آوردن روایات منفرد را وارد دستگاه استنباطی و خروجی گرفتن رو ما نداریم. این ضعف و فتوره که باید برطرف بشه. لذا امام میفهمد من کان متمکنا من الاستنباط ولو لم یستنبط حتی مسئله واحده. این جمله حرم علیه التقلید، این جمله دلالت دارد که مرحوم امام دارد صریح میفرماید که آقا ما محضر با سعادت شما عارضم، قوه استنباطمون قبل از مراجعه به منابع باید شکل بگیره. این خودش یک ما به تفاوت جدیه. پس این چنین موارد رو ما در اندیشه امام داریم، هم عرفان است و هم فلسفه است و هم فقه. نه عرفان است و نه فلسفه است و نه فقه، شریعت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. آن شریعت غرا آمده و همه اجزایش در جای خودش نشسته. ما این قرائت را از کمتر کسی به این شکل تلقی کردیم، جمع سالم بین تمام اطلاعات دینی و دینشناسی ما که هر کدوم در جای خودش قرار میگیره. لذا این چیزی بود که ما فکر میکردیم میشه مثلا بهش گفت فقه الخمینی، یعنی اون فقهی که خمینی به او نظر میکند، نه آن فقهی که دیگران به او نظر میکنند. این خلاصه اون چیزی که من میفهمم و باش فکر میکنم. حالا شاید این اصطلاح هم به همین معنا، قطعا باید به همین معنا مورد استفاده قرار بگیره.
سلام بدیم حال ادامش
دیگه بذاریم بعدا
دیگه، وقت منو بس سوالای دیگه هست که من تمام شد.
شما به نظرم این مطالبی که فرمودید باید تنظیم شه، معلوم شن، بعد اون ادامه داده بشه. چون الان این یه شاکله ای و مواردی فرمودید، اون به نظرم میتونه مثلا این ریستر بشه یا ادامه پیدا کنه. یا
این ما با سری بعد با اسنادش خدمتتون برسیم.
من حرفی ندارم. چشم
این رو میشه پس اگر اجازه تشریف داشته باشم توی مواردش هم میشه آماده کردنش سریع میکنم.
چون یه سری موارد بود که فقه خمینی موند نسبتش با وضع فعلی عالم، بحث علوم انسانی، بحث حکومت، اینا هم باید بحث بشه.
بله چشم انشاءالله. اشکال نداره؟
را باید خداحافظی بکنی یا نه؟
اگه نظرتون هست
یا سلام علیکم بگم.
آره همه
جان اشکال دارم میگیریم بله انشاءالله خداوند متعال توفیق بدهد و ما بتونیم از این مکتب با برکت که به یک معنا تکمیل کننده انظار قبلی و رهاورد علماء شیعه رضوان الله علیهم اجمعینه بتونیم بهره کافی و وافی ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. الله
بریم. آقا شما هم به زحمت افتادید، خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه.
خیلی منت زدن سر ما، خیلی خیلی تخصصی.